ساعت خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
کماندانی قول اردوی 215 میوند میگوید شب گذشته در چندین بلوسگاری ولایت هلمند 11 مخالف مسلح دولت کشته شدند. بالای نیروهای بین‌المللی در بلوسگاری دامان ولایت کندهار یک حمله یک بم کنار سرک صورت گرفت. پارلمان چین محدودیت بالای دور ریاست جمهوری در آن کشور را از بین برد. کماندانی قول اردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید شب گذشته در چندین ولسوالی این ولایت در نتیجه عملیات نظامی 11 مخالف مسلح دولت کشته شدند. این قول اردو صبح امروز در یک اعلامیه گفت این افراد مسلح در ولسوالی های گرشک و نادلی در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان کشته شدند. در اعلامیه گفته شده است نیروهای بین المللی نیز در این عملیات با نیروهای افغان همکاری کردند. از زخمی شدن تعداد از افراد مسلح نیز در جریان این عملیات گزارش داده شده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در ولسوالی دامان ولایت کندهار بالای نیروهای بین المللی یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. ضیاء دورانی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار برای رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 2:30 صبح امروز صورت گرفته است. به گفته وی در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات نرسیده است ولی نیروهای بین المللی که به حمایت آنها از میدان هوایی کندهار رفتند بالای مردم تیراندازی نموده و در اثر آن دو فرد ملکی زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان در دومین روز همایون همایون را به حیث معاون اولین جرگه انتخاب کرد. برای احراز پست معاون اولین جرگه همایون همایون و محمد نظیر احمدزی و برای معاونیت دوم آن محمد عبدو و عبدالله کلیمزی نامزد شده بودند. برای پست منشی اول جرگه میرداد نجرابی و محمد یوسف صابر نامزد شده بودند. صرف همایون همایون توانست از جمله 116 رای وکلای حاضر 110 رای آن را به دست بیاورد و انتخاب شود. روز گذشته عرفان الله عرفان به اکثریت آرا به حیث منشی دوم این جرگه انتخاب شد. قرار است برای انتخاب کرسی های معاونیت دوم و منشی اول این جرگه فردا رای گیری شود. مسئولان ریاست امور زنان ولایت بغلان میگویند قضایای قتل زنان در این ولایت افزایش یافته است. اورانوس عاطفی مسئول بخش حقوق زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت
ما در سال 95 10 قضیه قتل داشتیم اما متاسفانه در سال 1396 ما تنها 14 قضیه قتل داریم از خانما. اما قسم قضایای لتکو بیشتر شده، فرار از منزل، یعنی قضای حال ما نسبت به سال 95 سال بیشتر است.
ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید آنها تلاش میکنند تا رویدادهای خشونت در برابر زنان را در این ولایت کاهش دهند ولی در این کار موفق نشدند. سفیر کوریای جنوبی بر ادامه همکاری‌های اقتصادی این کشور با افغانستان تاکید کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت ری جاهیونگ سفیر کوریای جنوبی در جریان ملاقات با وزیر مالیه افغانستان تعهد کرد که بر علاوه برنامه‌های اقتصادی در زمینه ارتقای ظرفیت‌ها نیز همکاری خواهند کرد. قبل از این سفیر کوریای جنوبی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سایر مقامات افغان نیز ملاقات نموده روی توسعه روابط بین دو کشور گفتگو کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پارلمان چین محدودیت بالای دور ریاست جمهوری در آن کشور را از بین برد و به این ترتیب راه برای آن هموار شد تا رئیس جمهور چین برای یک مدت نامعلوم بر اریکه قدرت باقی بماند. این تغییر در قانون اساسی چین که از مدت‌ها به این سو انتظار آن برده می شد امروز توسط حدود 3000 عضو انتصابی کنگره ملی چین تصویب شد. قبل از این دوران ریاست جمهوری در چین به دو دور 5 ساله محدود شده بود. بالای مخالفت‌های سیاسی در چین نیز محدودیت وضع شده است و تعدادی از چینایی‌هایی که در خارج از آن کشور تحصیل می‌کنند با این اقدام ابراز مخالفت کردند. در پانتون کالیفرنیا پوسترهای شی جین‌پینگ دیده شده است که در آن نوشته شده: هیچگاه رئیس جمهور من نبوده ای. با شمول استرالیا حداقل در 8 پانتون دیگر نیز در این مورد انتقادات گسترده صورت گرفته است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه آخرین زن است که یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را با آزار و اذیت جنسی متهم می کنند. خانم زاخاروا که رسانه های غربی همواره از وی نقل قول می کنند دیروز گفت لیونید سلاتسکی چیزهایی را در یک روز رستوران با وی گفته است که برای وش خوشایند نبوده است. خانم زاخاروا به تلویزیون NTV روسیه گفت این حادثه 5 سال پیش هنگامی که چندان شخصیت معروف نبود رخ داده است. پیش از ماریا زاخاروا سه خبرنگار نیز آقای سلاتسکی رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بودند، ولی لیونید سلاتسکی این اتهامات را رد کرده میگوید این افراد را به محاکمه خواهد کشانید. و خبر آخرین که رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا پیش بینی کرده است که گفتگوهای وی با رهبر کوریای شمالی یک موفقیت فوق‌العاده خواهد بود. دونالد ترامپ دیروز گفت پیونگیانگ وعده کرده است که تا تدویر این گفتگوها که احتمالاً در ماه می صورت خواهد گرفت کدام آزمایش راکتی را انجام نخواهد داد. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت فکر میکنم امور با کوریای شمالی به خوبی پیش خواهد رفت و به موفقیت فوق‌العاده منجر خواهد شد. قصر سفید در هفته گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ موافقت کرده است که تا ماه می سال جاری میلادی با رهبر کوریای شمالی کیم جون اون ملاقات خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، به یکی دیگری از برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت مشکلات و همچنان سوء استفاده در دفاتر رهنمای معاملاتی که در ولایت کابل و سایر ولایت فعالیت دارند بحث می نماییم. شما هم اگر خواسته باشین دیدگاه ها و یا نظریاتتان در این رابطه با ما شریک ساخته می توانید. شماره های تماس برنامه 0799-2350 0782-2755. در این برنامه مهمان گرامی با خود داریم، محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه و همچنان آقای وحیدالله زاهد که همکار برنامه هستند به نمایندگی از اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری که حضورشان در برنامه خوش آمدید میگوییم.
درن اوریدونکو اسما سلامونه او نیک هیلمو هم و منی زه حسیب الله تعالی شوز ما گران همکار ایمان سنجیده د نن ورځې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. د خبرونه هر یک شنبه لغرمی روسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوه خبرې یو تاسو کولی شئ دغه شمیرو لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. صفر زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999-45-30 او 0-8-22-15-50.
خب شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز هم گفتم شما می توانید دیدگاه ها و نظریات تان و اگر شاهد مشکل و یا فساد در دفاتر رهنمای معاملاتی که در ولایت سطح ولایت کابل و سایر ولایت فعالیت دارند بوده باشین، می توانید از طریق تلفن به برنامه تماس بگیرین، دیدگاه هایتان شریک بسازین و همچنان اگر سوالاتی را مطرح می کنین از سوی آقای ریاضت که سخنگوی وزارت عدلیه هستند پاسخ ارائه می شه. ریاضت صاحب، در آغاز می‌خواهیم شما در مورد فعالیت‌های وزارت به طور خلاصه صحبت بکنید، بعداً باز مشخصاً در مورد فعالیت دفاتر رهنمای معاملات صحبت می‌کنیم.
بسیار تشکر، سلام بر شما و شنوندگانتان. خیلی نیاز است تا در آغاز بگوییم که وزارت عدلیه مسئولیت‌هایش چه است و در کدام راستا کار میکنه تا بر مبنای او شنوندگان هم سوال بکنن و مردم در روشنی قرار بگیره. وزارت عدلیه در سه طرح تدقیق و نشر اسناد تقنینی، دفاع از منافع عامه و زمینهای دولتی در پیشگاه محاکم، حل فصل قضاهای حقوقی که شهروندان در زمینهای مدنی و خانوادگی داشته باشند، مساعدت‌های حقوقی، نگهداری و اصلاح اطفال متخلف از قانون، ثبت احزاب سیاسی، جمعیت‌ها و رهنمای معاملات، تطبیق فیصله‌های محاکم در قضاهای مدنی و تجارتی، ترک تابعیت و کسب تابعیت، جلوگیری از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، آگاهی‌دهی حقوقی، اینا هم از زمره وظایف و مسئولیت‌های مشخص وزارت عدلیه اسلامی افغانستان است.
خب بسیار خوب، در قسمت ثبت دفاتر رهنمای معاملات اگر وضاحت بدیم که به چه شکل یک دفتر رهنمای معاملات ثبت میشه، شرایطش چی است، به اساس قانون مواد یا قواعدی که وجود داره، مقرری که وجود داره معلومات بدیم.
به اساس قانون رهنمای معاملات شهروندانی که میخوان رهنمای معاملات به ثبت رسانند به وزارت عدلیه مراجعه میکنن. در آغاز اینا یک درخواست عنوانی مقام وزارت عدلیه اسلامی افغانستان میداشته باشند، پس از او که حکم داده شد اینا باز مطابق قانون به طی مراحل گذاشته می شود و روندش بیشتر از اداره که مشخصاً وظیفه ثبت رجستر رهنمای معاملات به دوش می کشد توضیح داده می شود تا مطابق از او رفتار صورت می گیرد. رهنمای معاملات به اساس قانون مکلف هستند تا رفتارهای قانونی داشته باشند. در آغازی که به ثبت می رسند هم این موارد برایشان گفته بشه و معیارها سنجیده میشه و دیده میشه که آیا اینا این معیارها را دارن و یا ندارن. اگر اون معیارها را داشتند اما اسناد لازمه که برای یک ثبت رهنمای معاملات نیاز از صورت پیشکش وزارت عدلیه بکنن، رهنمای معاملاتشان به ثبت میرسه.
وزارت عدلیه قسمی که شما گفتن یک ریاست مشخص برای ثبت دفاتر رهنمای معاملات دارند، چه نظارت به چه گونه است؟ چطور شما میتونید نظارت بکنید از عملکرد دفاتر؟
در وزارت عدلیه ریاست به نام انسجام و بررسی و ثبت احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات وجود دارد. این ریاست مشخصا کارش ثبت سه نهاد است: احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی، رهنمای معاملات و کیگم عریضه نویسان. برای ثبت رهنمای معاملات آمریت وجود دارد که در تشکیلات خود کارمندانی دارد تا بر مبنای قانون رهنمای معاملات را ثبت برسانند. نظارت از سوی ریاست بیشتر به صورت زمانمند صورت میگیره. پلان میشه در آغاز سال که هیئت تشکیل شود از نهادهایی که مطابق قانون زی دخل هستند به منظور نظارت از رهنمای معاملات. وقتی هیئت تشکیل شد مشخص میسازند که مثلا در سه ماه اول کدام نواحی را بر مبنای نواحی، مثلا نایه اول، نایه دو، نایه سه، نایه چهار، رهنمای معاملات نظارت صورت بگیره. پس از این که این کار تکنیکی صورت گرفت، اینا میرن به این که رهنمای معاملات نظارت بکنن. منتها یک مورد که در گذشته هم تای کنفرانس های متعدد مطبوعاتی و کلپ های خبری گفتیم که خیلی نیاز است تا به منظور نظارت از رهنمای معاملات هم مردم سهیم باشند، با ما همکاری بکنند، هم نواحی که در اونجا وجود داره یا رهنمای معاملات در سایه از او ثبت راجستر است و فعالیت میکنه با ما همکار باشند. اینها هم پلیس و منطقه، هم وکلای گذر و نواحی و منطقه میتونند با ما همکار باشند و همکاری از او الزامی است. به این معنی الزامی است که چون ما برای ایجاد یک جامعه مرفه و سالم بدون فساد هم دولت تلاش میکنه و این هم یک مکلفیت شهروندی است که همه این تلاش مشترک را داشته باشیم. بنابراین نظارت صورت میگیره، ولی وزارت عدلیه به او حد از امکانات و تشکیلات را نداره که به صدها رهنمای معاملات را به صورت زمانمند به این معنا که مثلا هر دو روز بعد و هر سه روز بعد نظارت کرده بره. و این هم نیازمند وقت زیاد است، هم نیازمند امکانات مالی و تشکیلاتی زیاد است که متاسفانه ما امکانات نداریم. منتها بر میادای مشخصی که از طرف همکارای ما در نظر گرفته میشه از رهنمای معاملات نظارت صورت میگیره. و باز نکته دیگه می است که رهنمای معاملات وقتی گزارش کاری ارائه میکنن یا شکایتی از سوی یک کسی صورت بگیره به وزارت عدلیه که اینجا یک رفتار خلاف قانون شده از سوی یک رهنمای معاملات، وزارت عدلیه هر چیز زودتر به او توجه نموده و مطابق قانون برخورد قانونی میکنه.
ډیر مننه. خب تاسو ویلی چې تاسو هغه امکانات یا هم هغه سہولتونه چې باید او هغه ډول چې ممکن دی چې په دغه رهنماو باندې نظارت وکړي تاسو نه لرئ، نظارت کوي خو د هغه نظارت نه تاسو خپل هم دومره راضی نه یاست، نو د دې پر ځای ولې تاسو په خپل دغه سیستم باندې کار نه کوئ؟ مخکې دې چې تاسو په دومره شمیر رهنماګانو باندې چې تاسو حتی دوی نظارت تاسو ته ستونزمن وي، د ته بل لار پیدا کړئ، یو بل تشکیل جوړ کړئ، یو بل سیستم جوړ کړئ، خلکو ته ساده سازی وکړئ، دغه ستونزو د حلولو لپاره تاسو هیڅ پلان نه لرئ؟
برای ازی که یک وضعیت رهنمای معاملات از یک وضعیت نابسامان دور شوند و قانونمند و سیستماتیک شوند، وزارت عدلیه کار کرده. کار اول ما تعدیل قانون رهنمای معاملات بود. مطابق قانون رهنمای معاملات قبلی شرایط ثبت احزاب سیاسی نهادهای رهنمای معاملات بسیار آسان بود و هر کسی که یک وضعیت تشتت و پراگندگی قرار داشت، تعداد زیادی از رهنمای معاملات بود که مورد نظارت قرار نگرفته بودند، ولی در دوره حکومت وحدت ملی رهنمای معاملات قانونش تعدیل شد و بر اساس از او رهنمای معاملات مجدداً باید برای ثبت می آمدند که آخرین میادش تا 11 ماه عقرب بود و هرگاه تا این زمان کسی برای تمدید مطابق قانون نو آمد درست و او معیارها و شاخص های اصلی که در قانون رهنمای معاملات گفته شده تکمیل کرده باشد و اگر نیک نیامد از 11 عقرب به این سو در برابر هر روز 300 افغانی جریمه برایشان وضع شده و هرگاه اینا برای تمدید میاین ازشان در برابر هر روز 300 افغانی پول ازشان وضع میشه، گرفته میشه، جریمه وضع شده تا ای که از یک وضعیت نابسامان جلوگیری صورت بگیره. ولی ما تلاش داریم که سیستم خاصی را ایجاد بکنیم تا به صورت مداوم ما بتانیم با امکانات موجوده نظارت بکنیم، منتها چون بحث تطبیق قانون در سطح کلانش و هم مشخصا قانون رهنمای معاملات که یک ضرورت همکاری مردم را داره یک چیز الزامی است، یعنی شهروندان مکلف هستند، مسئولیت شهروندی و مکلفیت شهروندی است که با دولت همکار باشند. وقتی مراجعه میکنند به یک رهنمای معاملات، ازشان اگر پول زیاد میخواهد که خلاف قانون است، اینا پول نپردازند بیان شکایت بکنند و اگر نک پول میپردازند از او رهنمای معاملات تقاضا بکنند و متوجه باشند که در سته اصلی میرسانه پول برسانند، بعد با اسناد داشتهشان یا او سته وقتی به وزارت عدلیه میاد باز او رهنمای معاملات جواز گرفته میشه چرا خلاف رفتار خلاف قانون دارند. ولی شهروندان چون ببینن بحث اصلی چی است؟ انجام یک معامله قانونی است. بنان وقتی دو طرف راضی باشه و وزارت عدلیه هم در جریان قرار نگیره، وزارت عدلیه در اونجا کاری نمیتونه.
د معاملاتو د لارخونه د دفاتور موضوع تاسو د عمومي دندو یو کوچنی برخه ده، نو تاسو چې کله په دغه کوچنی برخه کې دغه سنیمګړتیا ولري تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په هغه لوی برخه کې یا اساسي برخه کې چې تاسو مخکې د عذاب او د نورو موضوعاتو ټولنیزو بنسټونو ویلې، تاسو به وکولای شئ په هغه باندې نظارت وکړئ؟
یک شلم داس میگیرم اجازه سه بعدن باز بر بگردم به شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله بله بفرمایید.
فکر کنم د دوی د تلفن اړیکه پیښه.
در رابطه با سوال شما بگویم که وزارت عدلیه همانطوری که کل حکومت وحدت ملی اکثری از مشکلاتی را از گذشته از حکومت قبلی به میراث برده، وزارت عدلیه هم اکثری از مشکلات از دوره گذشته به میراث برده که یکی از او فساد اداری و نبود سیستم های کارآمد اداری و ساختاری هست. به این اساس وزارت عدلیه در گام نخست تلاش کرده که سیستم های را ایجاد بکنه که پاسخگو باشه و سیستم های کارآمد باشه و مؤثر تا ما بتانیم با استفاده از او جلو فساد و خیلی از نابسامانی های دیگر بگیریم. شما به صورت اولین بار است که اولین نه که چندین بار است میبینین که رئیس جلالت ناب رئیس جمهوری با تکرار سپاسگزاری میکنه و یاد میکنه که وزارت عدلیه و نهادهای دیگه ای که با ما همکار هستند و در روند طی مراحل قوانین اونا نقش دارن، توانسته که در 3 سال حکومت وحدت ملی 300 قوانین را تحیه تدقیق و طی مراحل بکنن و این چیزی است که بی پیشینه بوده، اصلا چنین کاری صورت نگرفته که از او میان یکیش قانون رهنمای معاملات است. به شکل در بسیاری از موارد دیگه. در زمینه خاص راهنمای معاملات اولین گام ما همی بوده که قانون تعدیل شود و در گذشته تعداد راهنمای معاملات به حد حصر بود، نظارت وجود نداشت، مشکلات به حد زیاد بود. وقتی قانون راهنمای معاملات تعدیل شد با اتخاذ روی کرد اصلاحی و قانونی، مجددا راهنمای معاملات به ثبت آمدند و اگر آمدند تا میاد مشخص یک برایشان گفته شده بود تمدید شدند با شرایط نو، و اگر نیک نیامدند جوازشان لغو شد. و مطابق از او ما توانستیم که از یک حالت به حد و حصر راهنمای معاملات که تعدادشان زیاد بود ولی فعالیتهایشان غیر قانونی بود، طبیعتاً وقتی تعداد راهنمای معاملات زیاد میشه اما متقاضی هم کم میشه برشان و این مؤثر نمیتونه باشه.
ډیر زیاته مننه خغلی فضل هادی وردک. لا وردک نه، د تلیفون په کرخه دی خغلی وردک، خبرونه تخره خلاص مهرباني وکړئ.
محترم تاسو سب سلامونه تاسو ته د افغانستان مظلوم ملت درنو ملمنه ته ورونه کوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي.
وطن مهرباني وکړي.
واقعا دومره مشکلات په دغه باټرو کې چې یو خپل زده سترګو لیدلای او درته هم زه په ورغه نامو مملو په کې ولورم یو کا سره غي تور دې کروي پاک لا باندې یو کور نیو دا بیا نو لږ پیسې دار او بیا یې چې خیر دې یو 2-3 روپۍ زې اضافه درته درکوم یو داسې کور په کومه او کېات کې تاونی شي چې لکه نو د دغه دغه ملت دغه مشکل جوړ کړای دی، دغه پیسې دغه ملت جوړ کړای دی. از کار هنمو ورنه هو چې زره هنمو له چې څوک د مو ته خپل راز وبوند 2-3 روپۍ مخ دی وینه شم کاجزه زره سلای راز وبې دغه خپل خواخه مو 2-3 روپۍ کیوی. نو بیا په مقابل کې بل سلای غریب چې هغه د 500 تومن لري دغه پیسې جوړ کړای کوم ملت همکاري وکړو مشکل حل دی زمو په نظر باندې.
خب با خیر یازت قسم کاخای وردک هم گفتن که مردم خودشان میتونن، که شما هم در صحبتاتون گفتین، ولی یک از دلایلی که مردم نمیخوان پول بپردازن به خاطر ازی است که با مو قواعد و مقررات و گپایی که در قانون پیش بینی شده آشنایی ندارن. اذا فکر میکنن که کار بسیار مشکل است و ما اگر پول نتم کار بسیار شاید هیچ نشه و ما واجد شرایط نیستم. فکر نمیکنین که عدم آگاهی مردم و یک از طرف هم اداره مربوطه به شکل درستش به مردم آگاهی داده نشده سبب ایجاد همچو مشکلات میشه؟
این خو یک گپ حتمی است. بسیار تشکر میکنم از آقای وردک که واقعا مسئله را درک کردن و یک گپ حتمی است که آگاهی حقوقی یکی از موارد مشخصی است که میتونه شهروندان آگاه بسازه، منتها که بتونن در انجام یک کارهای قانونیشان و مشکلاتی که باید به دولت مطرح بکنن مطابق قانون رفتار بکنن. به این منظور است ما یک مرکزی به نام مرکز مشورتی تلفنی فراهم ساختیم و با شماره 188 که هرگاه کسی میخواد در زمینه مشورتی حقوقی بگیره به این مرکز تماس بگیره و پرسان بپرسه که این چنین مشکل حقوقی داره و در واقع چگونه باید حل شه. این مرکز افراد متخصص نشسته و برایش مشوره میدن که چه کار بکنن چه کار نکنن، ولی برای آگاهی دهی از بسیاری از قوانین به ویژه قانون راهنمای معاملات هم یک بخشی در وزارت عدلیه وجود داره و این مسئولیت داره به دوش میکشه. ما به تازگی در دوره حکومت وحدت ملی که چنین چیز پیشینه نداره روی ایجاد یک رادیو برای آگاهی حقوقی برای شهروندان کار کرده و با نهادهای تحمیل کننده در این زمینه گپ میزنیم، قناعتشان فراهم میسازیم تا ما یک رادیو بسازیم که از طریق رادیو برای تمام کسانی که در به ویژه در قرا و قصبات وجود دارن آگاهی حقوقی صورت بگیره و مشخصا ما در اونجا هم تماس‌های تلفنی شهروندان مشکلاتشان بشنویم. ولی در حال حاضر هم آن مرکز خدمات حقوقی تلفنی با شماره 188 فعال است، میتونن تماس بگیرن بپرسن که مشکل از چه قرار است که بر مشکلشان رسیدگی صورت بگیره.
خب زاید صاحب، نظر شما را در این رابطه، چون اداره شما مرجعی است که موارد فساد در اوج درد میشه و شکایت مردم از شما ثبت میکنین و به او رسیدگی ابتدایی صورت میگیره، آیا موارد هستی که در راهنمای معاملات مشکلات وجود داشته و هم در وزارت عدلیه به شما مواصلت کرده ثبت کردین؟
شکر. از همه اولتر به شنونده عزیز برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری سلامات و احترامات تقدیم میکنم به همکاران عزیز. پیش از اینکه سنجیده صاحب سر سوال شما بحث کنم، میخوام چند مورد یا نکات اساسی که وظایف وزارت محترمی عدلیه است روی از او بحث شو. جناب سخنگو صاحب بسیار نکات بسیار خوبش اشاره کردن که چند یادداشت مهم از جناب دارم که از لحاظ ارزش معنوی مبارزه فساد اداری دارای ارزش است که ای کاش همچو باشه و وقتی که باشه ما نتایج مثبتی از این را در امورات روزمره از اینها ما محسوس کنیم. چند وظیفه اساسی وزارت محترم عدلیه را اینا اشاره کردند که یکی از اینا دفاع از حقوق عام است، حل و فصل موضوعات حقوقی است و ثبت احزاب سیاسی است و همچنان ثبت راهنمای معاملات است. روی موارد دیگه بحث نمی کنیم سنجیده است چون موضوع برنامه موضوع راهنمای معاملات است. یکی از موضوعات بسیار اساسی و کلیدی در امر مبارزه با فساد اداری موضوعات یا امورات راهنمای معاملات است. اهمیتش از کدام طریق است؟ اهمیتش از این طریق است که چطور یک شخص نتانه پولیسیا یا پول غیر مشروع غیر قانونی خود را قانونیت ببخشه و یا همچطور ایره کتمان کنه. ببینین بحث اولی سر از ایت که ثبت راهنمای معاملات که جنابشان گفتن که اینا یک قانون دارن. خب طبیعی است که وقتی که برای یک پروسیجر کاری، وقتی که برای یک موضوع قانون ساخته میشه، در او تمام مسئولیت ها و مکلفیت ها و وضعیت قانون مفیدتی از در او وضاحت داره و نظارتش هم وضاحت داره. دوم، عدم ثبت پروسیجر معاملات در اموال منقول و غیر منقول و اجناس قیمت بها. شما امروز ببینین در شهر کابل در روز تعمیرها با تعداد بیشتر شاید خرید و فروش شود، موترها خرید و فروش میشه، موترهای قیمتی، اجناس قیمتی مانند زیورات و یک سلسله گپای دیگه خرید و فروش میشه، درست است؟ خب وزارت عدلیه روزمره از کدام معامله همچو اشخاص اینو آگاهی دارن یا از کدام تصامیمی که مثلا ما که یک مامور دولت هستم ماهانه 10,000 افغانی معاش دارم، درست؟ اما در سال دو تعمیر یا سه تعمیر تا بالا میکنم و وا هم از طریق یک مرجع رسمی که راهنمای معاملات است جوازم به براشان وزارت محترم عدلیه اینا میپردازن. از کدام معاملات از اینا اینا آگاهی دارن و یا هم در ولایات و هم در مرکز که اینا حداقل در امر مبارزه و فساد اداری یا جلوی همچو تخفیف ها را اینا گرفته باشن. موضوع دیگه جناب سنجیده است، موضوع ای است که سالانه راهنمای معاملات به وزارت محترم عدلیه اگر اشتباه نکده باشم اینا گزارش خود میتن یک نقل سیته از این را به وزارت محترم عدلیه به بخش مربوطه از اینا چی میکنن؟ تسلیم میکنن. خب تسلیم شد به وزارت محترم عدلیه، چرا تسلیم کردن و بالاخره اگر تسلیم کردن تا الهال گیریم امی وحدت حکومت وحدت ملی چی اجرات علیه همچو سیته ها اجرات صورت گرفته؟ اگر ای کرایی هست، اگر ای مثلا خرید و فروش هست و یا هم امی یک موضوع دیگه چی میگن
گروی
که هست، در همچو اگر ما یک سیستم داشته باشیم بسیار بصراحت ما میتونیم که جلوی بسیاری موارد از فساد اداری را از پولهای غیر قانونی را ما داشته باشیم و ما وزیر ما بگیریم. موضوع دیگر جناب سنجیده است، بزرگوار میگن که قبلا راهنمای معاملات بسیار زیاد بود تا ختم عقرب اینا یک قانون برشان تعدیل کردن و بالاخره اینا از گفتهشان که یعنی پروسیجر برشان سخت کردن که هر کس نتانن حداقل قبلا اگر 100 راهنما بود عالی با او 100 برسد یا 30 یا 50 تا جایی که من خبر دارم فکر میکنن که 500,000 افغانی اینا بلاک میکنن از امو کسی که جواز میگیرن. خب کاهش میزان کاهش پیدا کرد، از 1,000 راهنمای معاملات ما آمدیم با 500 یا با 200. کیفیت در کار ما تا چی حد قانونی شد؟ تا چی حد ما تانیستیم از همچون معاملات غیر قانونی یا پولهای غیر مشروع که بعد از ما جلو گرفتیم؟ موضوع دیگه جناب سنجیده سب که بزرگوار میگن که همکارا با ما، همی هموطنان ما با ما چی کنه؟
همکاری
کنه. خوب است، شخصیت حقوقی برش میتی، جواز رسمی برش میتی، او جامشیش تا حق مسلم خود میدانه که فیصدی در معامله کرایی اگر 1% است و 50% میگیره. این امتیاز ما برشان قائل میشیم و یک آمیریت هم داریم به نام آمیریت کنترل رهنمای معاملات. پلان سالانه او رو بارم داریم و یک ریاست هم داریم و یکی از وظایف عمده ما هم هست. باز ما بشینیم که یک شهروند شکایت کنه و بالاخره به با آمیریت محترم و آمیریت محترم اقدام کنه و برن بالاخره به وجه که بگه تو چرا مثلا 60% و 50% گرفتی. خب تا الحال خیلی نظارت صورت گرفته، تا چی حد برخورد قانونی صورت گرفته و تا چی حد مجازات شده همچون راهنماهای معاملات که معاملات غیر قانونی یا مثلا معاملاتی که کردن که تا الحال مدرکش هیچ مشروع نیست، کمی پول برای ازی که میپردازه، پول که برای ازی میپردازه از کدام را یا با کدام مدرک به یا پول تحویل داده میشه و اینا همی فیصدی و کمیشن خود که میگن.
شما نه خغلی زاهد بیرته تاسو را ګرځو یا اوریدون کده له هلمند نه بل میرا بلی وکي
دا پسند داری پر موضوع باندې زغیزی زما سره یو داسې بیلګه را سهار ده چې داسې مرجع پیدا شي چې د چا आवाज واوري زبر د خپل بیلګه ورته کشي زما زه خپل یو دوسیه لرم په هغه دوسیه کې په وارې وارې زما سره د پیسو د بډو غوښتنه سوې ده. زما سره غوښتنه کړې ده بیا به نورو ارګانو ته ویلي دي خندا را باندې کړې ده چې دا څه وایي. زما سره اسناد شواهد هر څه را سره دي چې زما سره یې پوښتنه کړې ده د بډو د رشوت د دغه قضیې په تړاو باندې. زما د جانب مقابله سره رشوت اخیستې دي، د رشوت په مقابل کې پر ما فیصله ایستلې ده.
او ډیر زیاته مننه ستاسو د اړیکې شمیره به واخلو، دا موضوع هم د زید صاحب واخیستله، یاداشت کړه. ان شاء الله په دې اړه به وغوی تاسو ته نور معلومات هم درکړي. په دې اړه
خب به هر صورت موضوع آخره میخوام اشاره کنم جناب همکارای عزیز که تهیه قانون خوب هست که ما تعدیلاتی داشته باشیم در او، ما مثلا قوانین رو وضع کنیم که در تطبیقش عدل و عدالت و با تمام جانبین ما حقوق مساوی ما رعایت کنیم. اما وقتی که اگر ما قانون داشته باشیم و را تطبیق نکنیم و از تطبیق از اون نظارت نداشته باشه، به هیچ معنا هست. با ارتباط سوال شما جناب سنجیده صاحب، بله شکایت داریم، یک شکایت امید تمدید جواز یک نهاد بود که ما او را رسمی به وزارت محترمی عدلیه ما دو بار عریضه بود اونا روان کردیم و شکایت دیگه هم به همچو معاملات داریم. اما وقت برنامه خود در کل میتونیم که ما بگوییم که اگر ما نظارت خوبی از راهنماهای معاملات کشور داشته باشیم، یک گام بسیار مثبت در امر مبارزه با فساد.
بسیار تشکر زاید صاحب، برمیگردیم سوالات متوجه شما میشه، ولی چون شما چند موضوع را متوجه ریاضت صرف کردین میشه شما جواب بدهید.
بسیار تشکر. یک موضوع را که به دوست ما بگویم این است که شما هم به عنوان یک نهاد مستقل این مسئولیت مواظب با فساد اداری را به دوش میکشین. یک بخش کار اساسی شما هم نظارت از روندهایی است که در اونجا فساد اداری صورت میگیره. ما بارها گفتیم و در حال حاضر هم چنین است، این مسئله را متوجه هستیم و منتظر هستیم و خود ما هم ابتکار عمل داریم که هرگاه شکایت صورت بگیره که در چنین جای از عرصه کار وزارت عدلیه فساد صورت گرفته، به ویژه در زمینهای راهنمای معاملات، ما در خدمت هست مطابق قانون اجرات میکنیم.
یک موضوع را که آقای زاهد گفتن از صاحب در قسمت پولشویی و تطهیر پول است که نقش راهنمای معاملات بسیار زیاد است.
تمام این موارد را اضافه میکنیم. نکته دیگه ای است که راهنمای معاملات تعدادش گفتم که در حال حاضر بسیار زیاد است. شهروندانی که اکثرا متقاعد هستند یا بیکار هستند، علاقمند بر ثبت و رجستر راهنمای معاملات هستند. برن شما وقتی در هر کوچه هم میرین میبینین دو تا سه تا راهنمای معاملات است. چه برسه در سطح کابل که و همچنان در سطح افغانستان سنجش صورت بگیره که با چه اندازه راهنمای معاملات ما داریم. مسئله سومی که وقتی یک معامله قانونی انجام میشه میان رهنمای معاملات و کسی است که ضرورت داره، بنان این بیشتر یک معامله دو جانبه است و بر مبنای رضایت دو طرف. وقتی اینا تفاهم میکنن که با مثلا یک پول که در قانون گفته نشده یک معامله قانونیشان به پیش برن، خب این کار است که اونا به اصطلاح عام بگیم جرامت میکنن،
که حتی در غیر قانونی عمل هم بی
که حتی غیر قانونی بوده باشه جرامت میکنن و ما از این مسئله در جریان نیستیم. به چه معنا در جریان نیستیم؟ به این معنا که وقتی من مثلا با بزرگوار میشیرم میگم که من خب خانه ضرورت دارم، شما چند تفاهم میکنین، شما این پول میگن من راضی هستم پول دارم در قصهش هم نیستم، یا اگه ندارم هم به می تن میدم میرم آماده میکنم برای شما میدم و کار من میکنم. وزارت عدلیه اینجا دخیل نیست، هیچ کسی به وزارت عدلیه نمیگه. مشکل دیگه که باز وجود داره چه است که کسانی که صاحبان رهنمای معاملات هستند، اینا باز پولی که مطابق قانون نیست، یعنی مثلا در گروی یا کرایه مثلا میبینیم پول مشخص در قانون گفته شده که به این اندازه باشه، مثلا در گروی 1% باید گرفته شده، 0.5% از این طرف 0.5% از اون طرف، اینا 0.5% نمیگن زیاد میگیرن ولی در سطح به اون اندازه میرسانن، تفاهم میکنن. ما مسئولیت نظارت از وقتی ستاوا به وزارت عدلیه میاد، وزارت عدلیه این ستاوا را میبینه که اگر کدام کار خلاف قانون صورت گرفته باشه با اون نهاد برخورد قانونی صورت میگیره. نکته دیگه چه است؟ نکته دیگه ای که یا در ستاها در برخی موارد نمیرسانن، وقتی یک معامله قانونی انجام میشه در ستاها نمیرسانن چون پولیس اضافه است. بنان این موارد را ما چطور میتونیم؟ اصلا شما به عنوان یک نهاد میکانیزم میسازین، تشکیلات زیاد میکنین، 24 ساعت بالای همو آدم کمی کار رهنمای معاملات داره، نفر مقرر میکنین که باشه ببینه، ممکن است در حالتی هم که در حد بیشتر از 1000 رهنمای معاملات در شهر کابل تنها وجود داشته باشه، چون یک گپ ممکن است نه. مورد دیگه که اشاره میکنم این که وقتی قانون رهنمای معاملات تعدیل شد چند تا خوبی داشت. خوبی اولشی که یک وضعیت پراگندگی محضه که در گذشته حاکم بود جلو از او گرفته شد، پس رهنما ها کسای یک فعال بودن آمدن ثبت شدن، رهنما یک فعال نبود به بند بار و کلش جلوشان گرفته شد.
ولی یک چیز فراموش نکنیم ریاضت سیرمی رهنما هایی که شما میگوین بسیار فعال بودن، فکر کنین که تمام میگپایی یک بیشتر زاید صاحب گفتن و شکایات هم وجود داره که پولشویی و تطهیر پول صورت میگیره، از همین رهنمایی که بسیار فعال است صورت میگیره. او رهنمایی که بعضی شما غیر فعال است و منتظر همی هستن که اگر یک کرایی را به کس پیدا کنن یا خانه را بفروشن.
حال مورد چه است؟ مورد چه است؟ که شما خود یک گپ حتمی است که این مورد در جریان هستیم. تعداد رهنماها وقتی به اساس قانون رهنمای معاملات نو کم شد، وقتی مجدداً برای تمدید آمدن، چند تا خوبی داشت. خوبی اولش این بود که در گذشته چون رهنما زیاد بود، هیچ کدامش در واقع امو عاید لازم خودشان را نداشتن، حتی محتاج بودن و در بسیاری موارد خودشان رهنمایشان را بند میکردن. ولی وقتی رهنمای معاملات تعدیل شد قانونش، رهنمای معاملات تعدادش کم شد، کسانی که فعال بودن آمدن مجدداً ثبت کردن و از یک لحاظ کمیت کم شد و این سرکیفیت تاثیرش از اینجا بود که این رهنمای معاملات دیگه از یک لحاظ عاید داشتن خودشان، یعنی در واقع عاید میکردن. بنان اون نهادی که عاید نمیکرد کار غیر قانونی میکرد، پول زیاد میگرفت، اگه یک معامله دگیرش میامد پول بیشتر میگرفت که توسط از او حداقل بتونه دیگراش جبران میکنه. ولی اینایی که چون کمیتش کم شد، متقاضی زیاد شد که یک معامله قانونی انجام بدن. وقتی متقاضی زیاد شد از یک لحاظ دیگه ای تاثیر کرد، به این معنی تاثیر کرد که اگر مطابق قانون هم پول گرفتن، این رهنمای معامله توانستن که عاید لازم را بکنن و کارشان را به پیش ببرن. خوب. یک مورد دیگه ای هم که اشاره میکنم این است که ما مشکلات میپذیریم. یک اگر اساسی است که وقتی در اساس کلانش ساختارهایی که در کشور نوپای که از نظر دموکراسی نوپای است، از نظر تشکیلات اداری حالا تازه داره به پیش میره، مشکلاتی وجود می داشته باشه، هم از نظر ساختاری، هم از نظر تقنینی و هم از زوایای مختلفی. ولی ما و شما دینیمی دراز مدت تلاش مایی است با تشخیص مشکلات که ادارای بی‌معنا حذف شوه، ادارایی که نیاز است ایجاد شوه، سیستمایی که نیاز است ایجاد شوه، که ما در واقع در حال انجام چنین کارهایی هستیم و خوشبختانه تا یک حد زیادی در دوره حکومت وحدت ملی ما موفق بودیم با انجام این کارها.
دیر از اتمنانه یه آریدون که در تلفن پکر خده. بله مهربانی بکی.
بله
بله مهربانی
بله
بله بفرمایید.
مخکې زه یو ماستر دی حقوق او علوم او حقوق څخه يم او د پنجمنې حقوق دانې د وکیل ته مراجعه کړې و چې په خاطر چې وکیل د مدافع جواز ترلاسه کړم. هلته چې لاړم هغوی وویل چې دا زموږ په قانون کې منع شوي چې موږ متقاعدینو ته د جواز هغه نه ورکوو د وکیل د مدافع. ورته وویل چې دا خو د بازار د ښار او په ټول افغانستان کې تقریبا ټول وکیلان د مدافع متقاعدین دي. نو هغې سره مې دا څه ونه ویل. زه ځینې راغلم او تاسو حضور نه هیله کوم چې دا وزارت عدلیې نماینده ما دې پوښتنې ته ځواب راکړي چې د متقاعدینو دپاره ولې دا حقوق نه ورکوي وکیل د مدافع.
ډېر زیاته مننه ښاغلی رزت. ستاسو پوښتنه واخیسته ښاغلی رزت. تاسو کولی شئ دا پوښتنه هم ځواب کړئ. او دا چې تاسو مخکې ویلي د ملي وحدت حکومت په دریو کلونو کې ستاسو لاسته راوړنې ډېرې وې. تاسو درې سوه قوانین تیار کړل او تاسو له ولسمشۍ ماڼۍ څخه وستایل هم شوې. خو د دغې ستاینې د دغه درې سوه قوانینو او د دغسې بې ثباته تشکیل یا هم سیستم ګټه څه ده چې نه کولی شي د خلکو ستونزې حل کړي، د فساد مخه ونیسي؟ تاسو په لنډه توګه کولی شو دې ته ډېر ښه سیستم جوړ کړئ، دې ته بانکي تعرفې جوړ کړئ، دې ته یو خصوصي سکتور سره په تفاهم باندې دې ته یوه زمینه جوړه کړئ چې د دې فساد مخه ونیول شي. قوانین د دې په ځای چې ډېر ستونزمن کړئ او هغې د معاملاتو د لارښوونې دفاتر مالکان نور هم دې ته وهڅوئ چې تر څو هغه زور چې تاسو په دوی باندې اچولی دی دا د زور دوی د خلکو نه بیرته غچې واخلي. دې په ځای ډېر شفافه ساده او بې له فساد نه سیستم تاسو کولی شو جوړ کړئ. د دې هر څه ګټه څه ده چې تاسو کړی دي؟
برسلا یک مشکل چند قدم برداشته میشه. اول یک مطالعه جامعه صورت میگیره، بعدش از چند نظر، یکی از نظر ایجاد اسناد تقنینی سالم و کارآمد و دیگه از نظر اصلاحات ساختاری با این روی کردها و با این راهکارها تلاش صورت میگیره تا مشکل رفع شد، که ما در واقع برای با اتخاذ این روی کرد یک از نظر اسناد تقنینی تان جایی که لازم بود و داریم این کار را هم میکنیم، اسناد تقنینی را تهیه، تدقیق و طی مراحل کردیم. هرچند تهیه در اداراتی که به قانون ضرورت دارند میشه، ولی وزارت عدلیه به منظور از اینکه او بیشتر مسلکی و دقیق باشه هم در برخی موارد در مرحله تدقیق به شدت هم کار کرده که مرحله تصویب هم درست صورت بگیره. از نظر دیگه اصلاحات ساختاری هست. از نظر اصلاحات ساختاری هم کارهای صورت گرفته با افزایش تعداد کارمندان و با ایجاد نهادهای مختلف و با حذف نهادهای موازی که بتانیم ما بیشتر به اون مسئولیت که مطابق قانون داریم رسیدگی بکنیم. در ادارهای مثل قضای دولت و حقوق ما که نهادهای بسیار مهم هستن، تعداد کارمندان امسال زیاد شد چون نیاز دیده شد، به اساس ضرورت یک تعداد افزوده شد تا جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی صورت بگیره، رسیدگی به دعوای حقوقی شهروندان صورت بگیره. به می اساس در زمینه احزاب سیاسی، قانون احزاب سیاسی تعدیل شد تا مطابق قانون احزاب سیاسی اقتدار احزاب سیاسی مجدداً وقتی به ثبت آمدند تعدادش در واقع کم ولی با کیفیت شد. در گذشته ما 110 حزب سیاسی داشتیم ولی حالا 70 حزب سیاسی داریم. ثبت شده وزارت عدلیه. خب شما ببینید در کشوری که دموکراسیش نوپای است، در کشوری که شکاف‌های قومی و اجتماعی به شدت زیاد هست، خب موجودیت 110 حزب سیاسی و اکثرا غیر فعال و برخی هم که فعال به صورت ناسالم فعال چی میتونه باشه؟ کجای دموکراسی ما را میتونه کمک بکنه؟ با کدام گوشه از نظام سیاسی ما میتونه خدمت بکنه؟
خب گذشته از این ریاست شما گفتین حتما قوانین اجازه داده برای تمام ادبای افغانستان که جمع شون و یکیز بیا نهاد اجتماعی را تاسیس بکنن به شکل است، ولی که تا چه اندازه موثر واقع میشه فکر میکنم اما فضا و جو سیاسی حاکم در کشور ما متاسفانه به اون شکل نبوده.
موضوع چه شما موضوع گفتین
ولی عذاب غیر ثبت شده ملی از فعالیت دارن در افغانستان.
موضوع چه است که اشاره میکنم؟ حالا ما وقتی قانون احزاب سیاسی تعدیل شد، تعداد احزاب کم شد، این احزاب با کیفیت شدن نسبت به گذشته. احزاب حالا در راستای منافع مردم و حکومت افغانستان یک اندازه شکل گرفتن. نکته دیگه که شما گفتین که خب حالا احزابی هستن که ثبت نیستن، من شخصا خب حالا سر دیگه موارد نمیپچیم، ولی اشاره میکنم که مشخصا من به شما از کارکردهای وزارت عدلیه و از مطابق دایره مسئولیت هایش میگم. دایره مسئولیت های وزارت عدلیه از احزاب که ثبت است نظارت شوه و ما در واقع چه این کارا میکنیم. خب ولی احزاب که ثبت نیست بوده که مسئولیت نمایندگی است
دفاتر راهنمای معاملات. شما بعض مشکلات در دفاتر راهنمای معاملات پذیرفتین، مثلا یکی از موارد شاید همین پولشویی یا تطهیر پول است. اقدامی که شما کردین چی بوده؟ چون این آگاهی قسمی که شما صحبت کردین تو معلوم میشه که شما آگاهی هم داشتین و دارین، اقدامتون چی از در رابطه؟ یکی از موارد فساد که ما کسای بسیار شهروندای عادی از این کشور هستیم، در جریان هستیم، آقای زاید یادآوری کردم و شما هم کسمن زمنانی را پذیرفتین، اقدامی که میکنین بعد از این چی خواهد بود؟
امسال حیاتی که تشکیل شده بود به منظور نظارت از کارکردهای راهنمای معاملات، شخصا من در جریان هستم که در یکی از نواحی شهر کابل وقتی راهنما بند میشد، حداقل کسانی که ما را میشناختن چقدر زنگ زده بودن که خب حالا راهنمای معاملات ما بند شده و ما گفتیم که این کار خوب شده، شما حتما کار غیر قانونی کرده بودین، چون یک ترکیب از نهادهای مختلف بود، نماینده وزارت عدلیه، نماینده فلان نهاد، نماینده فلان نهاد، مشخصا اینا نظارت میکردن که اگر میدیدن رفتار خلاف قانون است مورلاک بود و بند تا اینکه به وزارت عدلیه آمده و مشکلاتش به صورت دقیق بررسی شود. به می اساس به سلسله این کارها در این اواخر بیشتر از 50 راهنمای معاملات جوازش گرفته شد یا لغو شد
به خاطر عدم فعالیت یا
چند دلیل بود. البته که یکی از دلایل رفتارهای خلاف قانون بود و دلایل دیگهش مثلا فعالیت نمی کردن، دلایل دیگهش کسی که صاحب جواز بود یا جواز گرفته بود فوت کرده بود. دلایل متنوعی بود ولی اساسی ترین دلیلش رفتارهای خلاف قانون بود که
بسیار تشکر زاید سوی پیشتر شما صحبت کردین در مورد از اینکه یکی از عوامل بسیار عمده چون معاملات صورت میگیره و معاملات بسیار بزرگ خانه‌های بسیار قیمتی از طریق راهنمای معاملات. قسمی که ما در جریان هستیم و معلومات داریم یکی از بخش‌های عمده که اداره شما هم کار میکنه ثبت دارایی‌های مقامات است. خب یه پیشتر خود شما یادآور شدین، فکر نمیکنین اگر این از طریق اداره شما پیگیری میکردین به یک شکل سیستم جور میشد که با وزارت عدلیه و یا راهنمای معاملات که تمام معاملات که صورت میگیره طبعا پول است، معاملات است و کسی که تو گفتین مامور دولت 10000 افغانی معاش داره ولی خانه میخرن چندین لک دلار، یه از کجا شده؟ تو بر شما ساده نبود که پیگیری میکردین حداقل یک کتله از مردم که معاملات
تشکر
انجام میداد.
تشکر. دو مورد صحبت میکنم از این دسته پیش از اینکه سوال شما شد. آقای ریاضت گفتن که شما هم یک نهاد مستقل هستین و نظارت وظیفه شما هست، البته نظارت از استراتژی مبارزه و فساد داری وظیفه ما هست، و دومی که ما تا چی حد مشکل یا مسئولیت قانونی وظیفه قانونی خود ما انجام دادیم. ما در دو مثال میتونم وقتی اگر ما میخواییم که ما ساحه کاری خوده مبرا و پاک میسازم از فساد یک طرف قضیه، و اگر ما بخواییم که تمام سیستم افغانستان معاری از فساد میسازم جز دوم بحث است. ما تا چی حد بدون از این که ما تصور کنیم که یک نهاد هست تا او بیای از بیرون و ما را نظارت کنه، ما تا چی حد وظیفه قانونی خود را ما انجام دادیم؟ سب میکنیم یک راهنما را، جواز فعالیت به یک راهنما میدیم، داد از نظارت میکنیم، تشکیل برای از اونا داریم، اما باز ما میگیم که اگر هموطنان ما با ما شکایت کنه اونا ما میتونه که اقدام کنیم و یا ما مزدود ساختیم یا از 1000 به 500 کاهش دادیم. ما به یک نظر هستم ببینید. در صورتی که ما یک سیستم مرکزی الکترونیکی نداشته باشیم، به هیچ وجه ما از امی رادیوی محترم آزادی میگم که کنترل و نظارت از او مفید نیست. ما یک مثال کشور ترکیه را برتون میدم. در کشور ترکیه فکر میکنم که 94 ولایت و 900 و چند ولسوالی یا بیشتر از این بوده، با مجرد که در دورترین ولسوالی از این کس داخل املاک از این میشد، مرکز از جریان بود و هیچ شخص یا هیچ فردی نمیتونست که حداقل با نام اعضای فامیل یا اقارب خودی خرید و فروش کنه، که در او هم امی خرید فروش املاک میایه، وسایل نقلیه میایه، قیمت امی زیورات و امی معاملات قیمت بها تماما شامل از این بحث بود که یک سیستم الکترونیکی بود که بسیار سیستم و پس سرویام شده بود. از مشتری ها پس اونا یک نظرسنجی کرده بودن که تقریبا تا 90-95% و کامیاب بود. من به ارتباط
یک شنونده است زای صاحب، شما ادامه برام بتین. از ولایت غور بفرمایید. سلام علیکم. بله بفرمایید.
من به ارتباط پروسه ثبت دارایی، واقعا یکی از وظایف قبلی اداره عالی مبارزه با فساد اداری ثبت دارایی مقامات بود و یا ثبت دارایی مو میارهایی که با یکی از مواد قانونی اساسی و یکی از مواد قانونی داریم بارزا فساد بود، یکی از وظایف اساسی و کلیدی داریم بارزا فسادی داریم بود. در اون وقت ما گفتیم، حال ما میگیم که گرچه این وظیفه فعلا مربوط به اداره امور هست، کاملا انتقال شده به اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اما میتونیم که روش بحث کنیم. تا وقتی که ما یک سیستم کاملا معیاری بانکی نداشته باشیم، پروسه های ثبت دارایی پیچیده‌تر و مغلق‌تر است. تا که ما یک سیستم الکترونیکی مرکزی معاملات نداشته باشیم مشکل هست.
یک مداخله میکنم زایش صاحب، می موضوع ثبت دارایی مقامات عالی رتبه دولتی تقریبا چند سال،
بله،
دو سه سال،
بله،
مربوط شما
بله،
بود، یعنی
بله،
صحبت که شما میکنین این ابتکار چور شما
بود، بله، بسیار خوب است، بسیار خوب است، بسیار خوب است. اداره مبارزه فساد اداری با مسئولیتی که داشته با نهادهای، یعنی تنها یک پروسه ای نبوده که ما ثبت میکنیم، این سه مرحله داشت که توضیح بود، ثبت بود، تدقیق مسئله تدقیق بود، که اینمی مسئله تدقیق با یک همکاری های همه جانبه و با سیستم های میاری نیاز بود، که دو مورد از این پیشتر ما اشاره کردیم. با وجود آن هم با می سیستم هایی که ما داشتیم یا کاری که اداری مبارزه با فساد اداری کرده بود، بیشتر از هزارها مورد ما ثبت کردیم می پروسه ثبت دارایی را. گرچه این یک پروسه ثبت دارایی به شکلی که اداری مبارزه با فساد اداری قبلا میکرد یک پروسه نو بود، اما باز میگم که نتیجه خوبی در یک کشور ثبت دارایی یک نظام یا یک سیستم بانکی مجهز و از همچو معاملاتی که در اوجا صورت میگیره که کتمان صورت نگیره، که کس مثلا پولیس چای خدا
خود بخنه خودم زید سیب دشتمانه و دست سبتوالو پا برخه که تسول چه زرگون موارد موگه سبت کرد. خو ستاسو ده داری لخواه هم دست شکایتونه و چه دست کسان شده پا لورپوری چارواکی دی چه دوی تروس تاسو سر یوا افغانه هم سبت نلری او تاسو هم یا ناسی توانی دلی یا هم محصه نده کرده چه دوی دغه اشتمانه سبت کرده. نو پا دی مانا چه کم پروسی چه تاسو نورو تصاده که ولی پا دی خپل پروسو که هم تاسو سونزه درلوده.
بله بله، رازم دوی تاسی مطابق دو مواد، مواد یا دی مواد قانون اداری مبارزه فساد داری او یا دی مواد قانون اساسی دی که کتگوری دی اشخاص و دی افراد و پدی که مشخصی بسید پا کم لیول دا دارایی اشتمانی دوی باید ثبت سی. پدی برخه که ما مخکم ویلی چی تر کوم حد چه مسئولیت و متوجه و اداره مبارزه فساد داری تا دوی در خپل پروسیجر تقریبا میاری موږ پروسی ثبت کړی دی او کوم چې تاسو وایئ چې تر ډیره بریده څونه چې زه آګاهي لرم که هغه د وزیر په سطحه ده که هغه د معاونینو په سطحه و که هغه پخپله د شخص د رئیس جمهور په سطحه او د هغې نکته معین صاحبانو او رؤساو د دوی شتمنۍ ثبت شوې ده فورمې رالیږلې دي حتی تعقیبي استلامونه یا معلوماتي استلامونه د
اکثریت بفرمایین. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرمایید سب خدا معرفی کنین.
عبدال جان هستم از ولایت غور.
مهربانی سب.
به می ولایت ما بسیار می رشوت خورا بسیار زیاد هست. یک بندی داریم که سی ما می شود.
بله بله امروز فکر میکنم تلفن ها مشکل دارن.
نو تردی برید خاقل اطلاعی سی زبیان وای کچیر منگا دی کشفی ورگان نوتر منز دا لکه څنګه چې د عدلی محترم وزارت د کابل شار والی او نور بانکی سیستمونه دی چې دوی په ستاندرد شکل سره اجراتونه کی مثلا صرافیانی دی روز صرافیان تاسو په نور ممالک کې وګورئ چې انتقال د پیسو د اکثریت په سلو کې 95 تر 99 فیصده پورې انتقال د پیسو د بانک له طریقه کیږي. هلته کشفي ارګانونه په بانک کې ناست دي، مثلا د مال حوالې ځي، د مال اکاونټ نه ځي پیسې، هلته معلومیږي چې دغه پیسې له کومې لارې راغلي دي. او یا هم همدارنګه که چیرې ماته پیسې راځي، تاسو وګورئ اکثریت انتقال د پیسو د داخل د هیواد نه و بیرون ته چې کیږي، د موږ تاسو 95% هم د بانکي سیستمونه نه کیږي، د صرافیو له لارې کیږي. مثلا ځي یو څوک چاته حواله ورکړي، هلته اخلي فرار د مالیاتونه، فرار د دغه څه تور یا مثلا پیسې فرار کوي له ملک وځي. اما به هم په کل کې وایم چې ستاندرد بانکي سیستم، ستاندرد مرکزی سیستم د معاملاتو او نور کشفي او امنیتي ارګانونه متحدانه په ټولو معیارو سره ولاړ الکترونیکي په هغه صورت کې موږ کوی سو چې دغه د شتمنیو د ثبت پروسه موږ په واقعي صورت سره کړي، او یا هم د موږ نظام په واقعي صورت سره کړي. لکه څنګه چې ژمن ودیتو چې موږ به له فساد سره مبارزه کو. یو اخیره نقطه غواړم چې ښاغلی ریاست صاحب هم دلته وجود لري، همیش نیوکه په دې کې چې له اداري فساد سره مبارزه ښه ده چې ریاست صاحب دلته تشریف لري. یو وار دغه صلاحیتونه د دغه ادارې ته هم پام سوی که نه ده سوی چې په کومه اندازه دغه اداره صلاحیت لري، و بالاخره دغه ادارې نه څه دومره غټه توقع کیږي چې له فساد سره مبارزه وکړي، او دوی بیا اخر کومو ارګانو ته د خپل نهایي اجرات ورکوي تر څو دوی وکولی چې په کلکه مبارزه وکړي.
انشاءالله د برنامه بعدي
په برخه کې به په دې اړه مفصل خبرې وکړو. ښاغلی زید، وروسته یې پوښتنې په توګه باندې، تاسو څو د فساد څو موارد یا څو دوسیې له عدلي وزارت سره شریکې کړي دي تر اوسه په عمومي توګه باندې؟
د درای او د شتمنې درې په
نه نه د فساد موارد چې عدلی وزارت ته رسیدلی،
ګوري د یو د مشکلاتو بیا د شکایتونو محول کول دی، یو د دوسیو
نه نه د منظور مې د فساد موارد چې زهنما وی هر وی چې څو دوسیو ورته رسیدلی.
مثلا د وخت موافقه د 3 دقیقې
دوري. بله بله راځم نهایی موارد د موارد د فساد درې د منګه لوی سرمولی تا منگ محول کهو،
یعنی لوی سرمون چه شریک
رازم نهایی موارد چی که چی دی اغیی که موارد دی فساد اداری تثبیتی گی دی منگ دی برسوی پا نتیجه که او دا مطابق دی ماده دی اصول سرولی سمدی قانون اساسی منگ دا محول کهو لوی سرمولی تا اکس دیر موارد د بخاطر دی معلوماتو یا بخاطر دی چې چا که شکایت کړي هغه موږ په اکثر مورد کې د عدلی محترم وزارت قضایه دولت برخې څنګ ته ما مخکې مثال ورکړه، دغه د تمدید دی جواز یو نهاد چې موږ بخپل دی محترم عدلی وزارت په دغه تیر اونۍ کې موږ لیګلی په دې ارتباط. اما موارد شخص سے موارد فساد داری پاگی با انتظبیز پنی هایی که منگ آغا عدلی وزارت نمه اول کهو
یعنی پا عمومی تو
عدلی وزارت آغا لوی سرانوالی تا منگ محول کردی
قبلا گفتم که دو موضوع را فکر کنم موضوعات خواستم مکلوم روان کردن
در موضوعات دوسیه ها نیست آقای تلاش
بله کم از خیره میشه صحبت کنیم
چی نیست دوسیه ها نیست موضوعاتی که شکایت
شده
مثلا غرض بعد از آوردن معلومات یا امو سلسله ابتدایی ریاست تحقیقات و شکایت کس با مراجع مربوطیشان که ما شریک میسازیم با وزارت محترم عدلی هم شریک ساخته شده
یک مورد به شما میخوایم اشاره بکنم این که من در جریان هستم در برخی موارد از سوی اداره عالی مبارزه با فساد داری مواردی که با ما شریک شده از سوی نهادهای ما معلومات لازمش و اجراءات بررسی لازم یک صورت گرفته برایشان مجدداً زمینه و ارائه شده و در موارد بعدی هم اگر اینا در یافته های خود متوجه چنین کارهایی میشن که وزارت عدلیه در ورسه مسئول است یا از اون مسئولیت های وزارت عدلیه است مراجعه بکنند و
درنو ملمنو او تاسو اوریدون کدی رزیت مننه چه پخپرونه که مگدون وکر در راتلون که اونی خپرونه لاداری فساد سره در مبارزه عالی اداری تا زنگره شوی در تربیه علامه بند
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت په کابل کې د ما دیگر سلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري